اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه پنجم ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا موهبی بزیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه که قرار است تا یک هفته دیگر برگزار شود، نشست چهارم ویانا دیروز دوشنبه در اتریش آغاز شد. هوشنگ سایی، عضو ستاد رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهات مخالف طالبان، به رادیو آزادی گفته است که در این نشست که برای دو روز برگزار می شود، در پیوند به مسائل سیاسی افغانستان گفتگو خواهد شد. وی به رادیو آزادی گفت روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسی است که در نزدیک به 3 سال اخیر به مسائل مهم و اساسی افغانستان پرداخته، و این روند که به نمایندگی از احزاب و جریانهای سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و رسانه‌ها، در عین حال نمایندگی از جبهات ضد طالبان شکل گرفته، در ذات خود یکی از مهمترین و متنوع‌ترین روندهای تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در نامه سرگشاده از روزمری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی که قرار است سومین نشست دوحه را رهبری کند، خواسته است تا از مشارکت نمایندگان واقعی زنان افغانستان در این گفتگوی حیاتی اطمینان دهد. این نهاد مدافع حقوق زنان گفته است که زنان افغانستان در طول تاریخ در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی داشته‌اند و نباید صدای آنان تحت شعای کسانی که نماینده واقعی زنان نیستند قرار گیرد. در این نامه آمده است گنجانیدن لابیگرانی که به طالبان وابستند یا با آنها همدرد هستند به نفع زنان افغان نیست. ضروری است که رهبران واقعی، کسانی که در میدان بودند و از حقوق زنان دفاع کردند و واقعیت‌های خشن رژیم طالبان را تحمل کردند، دعوت شوند. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان با تاکید بر شفافیت نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد گفته است که باید موضوعاتی که در این نشست روی آن بحث می شود با مردم افغانستان در میان گذاشته شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اپوزیسیون پاکستان با عملیات نظامی عزم استحکام مخالفت کرد. احزاب اپوزیسیون پاکستان با عملیات نظامی اردوی این کشور تحت نام عزم استحکام بر ضد تروریسم مخالفت کردند. عمر ایوب، منشی عمومی حزب تحریک انصاف، بر رسانه‌ها گفته است که در مورد عملیات علیه تروریسم باید پارلمان پاکستان تصمیم بگیرد. با گفته ایوب، رهبر این حزب عمران خان به این باور است که نباید در چنین جنگ داخل شوند و امنیت را نمیتوان با زور حاکم ساخت. عمر ایوب و احزاب دیگر جلسه پارلمان را نیز تحریم کردند. این در حال است که کمیته بلندرتبه تحت رهبری شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، آغاز این عملیات را اعلام نمود. حکومت پاکستان گفته است که این تصمیم با موافقه مقامات تمام 4 ایالت پاکستان و گلگت بالتستان کشمیر تحت اداره این کشور گرفته شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. حملات مسلحانه در جمهوری داغستان روسیه 9 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشت. حداقل 15 پلیس، 1 کشیش مسیحی و شماری از غیر نظامیان در حملات مسلحانه در داغستان روسیه کشته شده اند. سرگی میلیکوف، فرمانده داغستان، دیروز دوشنبه 4 ماه سرطان گفت مهاجمان مسلح به روز یکشنبه به 2 کلیسا، 1 عبادتگاه یهودیان و 1 ایستگاه پلیس در 2 شهر مهاج قلعه و در بند آتش گشود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که کمیته تروریسم روسیه تیراندازی در داغستان را حملات تروریستی خوانده است. در داغستان به دلیل این حملات مدت 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. هنوز شمار دقیق مهاجمان مشخص نیست، اما مقامات گفتند که 5 مهاجم کشته شده اند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما داعش بیشتر مسئولیت حملات مشابه در روسیه را پذیرفته است. شمار زائران حج که به دلیل گرمای شدید جان باختند و بیش از 1300 تن رسید. مقامات عربستان سعودی به روز یکشنبه 23 ماه جون گفتند شمار زائران حج که به دلیل گرمای شدید در آن کشور جان باختند و بیش از 1300 تن رسیده است. فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزیر صحت عربستان سعودی گفته است که از جمله 1301 تنی که در مراسم حج امسال جان باختند زائران غیر مجاز بودند که برای انجام مناسک حج مسافت‌های طولانی در اطراف شهر مکه را پیاده روی کردند. وزیر صحت عربستان سعودی که با تلویزیون دولتی آن کشور صحبت می‌کرد گفت که 95 زائر در شفاخانه‌ها تحت تداوی قرار دارند و شماره از آنان توسط تیاره به شفاخانه های ریاض پایتخت عربستان سعودی منتقل شده اند. و ای گفت تشخیص هویت زائران جان باخته به دلیل تأخیر شده است که آنان هیچ اسناد و مدرک با خود نداشته اند. با گفته دو مقام مصری که نخواستن نام هایشان در گزارش تذکر رود، قربانیان شامل بیش از 660 شهروند مصر می شود که با استثنای 31 تن آنان همه آنان زائران غیر مجاز بودند. پس از حمله اوکراین بر کریمیا، مسکو از عواقب آن به واشنگتن هشدار داد. کرملین دیروز دوشنبه 24 ماه جون در مورد عواقب حمله نیروهای اوکراینی بر جزیره کریمیا و ایالات متحده آمریکا هشدار داد و سفیر این کشور را احضار کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حمله روز یکشنبه بر یک ساحل شهر سوستوپول را وحشیانه خواند و واشنگتن را به کشتن کودکان روسی متهم کرد. پسکوف افزوده است که دخالت ایالات متحده آمریکا دخالت مستقیمه که در نتیجه آن غیر نظامیان روسیه کشته شدند نمیتواند بدون عواقب بماند. روسیه گفته است نیروهای اوکراینی با استفاده از یک میزایل آمریکایی یک محل تفریحی را در کریمیا هدف قرار داده و جان 4 تن را گرفتند. روسیه به گونه روزافزون بر واشنگتن و حامیان غربی اوکراین به دلیل فرستادن تسلیحات برای آماج قرار دادن اهداف روسی با خشم انتقاد کرده، گفته است که آنان به گونه مستقیم در این جنگ دخیلند. مقامات آمریکایی و اروپایی هشدار داده گفتند که عملیات نظامی اسرائیل در لبنان علیه تندروان حزب الله دامنه جنگ را گسترش خواهد بخشید و ممکن پای ایران را نیز به این جنگ بکشاند. جنرال چارلز براون، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا گفت در صورت عملیات نظامی اسرائیل بر لبنان، ایران بیشتر مایل به فراهم آوری حمایت به حزب الله خواهد بود. وی افزود که تندروان حزب الله لبنان در مقایسه با تندروان حماس منابع بیشتری را در اختیار خواهند داشت. در همین حال جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز 24 ماه جون به خبرنگاران گفت خطر گسترش دامنه جنگ هر روز بیشتر می شود. وی همچنان گفت برای تسهیل جریان کمک های بشری به دلیل اینکه رسانیدن این کمک ها به داخل غزه غیر ممکن شده است، توافق با یک آتش بس نیاز مبرم است. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل در مرز لبنان با اسرائیل تقریبا همه روزه درگیری ها جریان داشته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت مرحله شدید جنگ علیه حماس در غزه به زودی پایان خواهد یافت، اما افزود که تل اویو ممکن نیروهایش را به سوی مرز با لبنان سوق دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. روز پنجشنبه اولین مناظره انتخاباتی میان کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود، اما لفاظی کاندیدها روی موضوعات حساس مانند مهاجرت و موضوع محکوم شدن ترامپ به جرم تادی پول حق السکوت داغ‌تر شده می رود. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از ایلا نوری می شنوید.
آمریکایی‌ها باید تا روز پنجشنبه منتظر بمانند تا ببینند که جو بایدن کاندید احتمالی حزب دموکرات در مناظره از موضوع محکوم شناخته شدن دونالد ترامپ علیه او استفاده می‌کند یا خیر. میچ لاندرو، یک تن از مسئولین کمپاین انتخاباتی بایدن، در برنامه ویژه مد پرس شبکه ان بی سی در این مورد چنین توضیح داد.
But it's not just اما فقط این مطرح نیست که دونالد ترامپ را یک مجرم شناخته شده صدا کرد. این مسئله به رفتار و شخصیت او مربوط است. باید داشته باشید او 6 بار درخواست ورشکستی ثبت کرده است. به این معنی که او فقط یک تاجر بد نیست، بلکه او زندگی اکثر مردم طبقه پایین را که به او اتکا کرده بودند نابود ساخته است.
ترامپ این اتهامات را رد کرده است که تعهد نموده که برای بررسی مجدد حکم محکومیتش درخواست استیناف خواهد کرد. این در حال است که بایدن برای مناظره انتخاباتی رئیس جمهوری در عقب درهای بسته آمادگی می‌گیرد. ترامپ آخر هفته را به کمپاین کردن در واشنگتن و فلادلفیا سپری کرد. او نتوانست که اشتیاق خود را برای مناظره از انظار مردم پنهان کند و از عامیان خود نظر خواست که در برابر بایدن چطور رفتار کند.
آیا باید سختگیر و ناراحت کننده باشم و فقط بگویم که شما بدترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا هستین، یا اینکه راحت باشم و آرام باشم و برای صحبت اجازه بدهم؟ پینجا سختگیر باشم.
نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در راهپیمایی روز شنبه به طرفداران خود در مورد موقفش در برابر مهاجرین بدون اسناد یادآوری کرد.
و در روز نخست ما عملیات واپس گرفتن مهاجرین را در تاریخ امریکا آغاز میکنیم. جز این چاره نداریم.
بایدن اخیراً بر مراحل پناهندگی در سرحد جنوبی کیوداد وضع کرد، اما هفته گذشته قانونی را معرفی کرد که برای همسران بدون اسناد اتباع آمریکایی راه به دست آوردن تابعیت آمریکا را هموار خواهد کرد. مسئول کمپاین بایدن در شبکه این بی سی ترامپ و جمهوری خواهان را به خاطر وضعیت موجود مهاجرت متهم ساخت.
سرحد با مشکل سردوچار است و از 20 تا 30 سال این مسئله وجود دارد. جو بایدن در روز اول ریاست جمهوریش لایحه برنامه وسیع اصلاح مهاجرت را به کنگره فرستاد و آنها کاری نکردند.
انتظار می رود در مناظره 27 جون و میزبانی شبکه سی این این از بایدن و ترامپ در کنار موضوع مهاجرت در مورد سایر مسائل حساس سوالات پرسیده شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
فعالیت ها و خشونت های تروریستی در غرب افریقا و منطقه ساحل بیش از یک دهه است که در حال گسترش است و به بورکینا فازو، مالی و نیجر به شدت آسیب رسانیده است. بر اساس یک گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح که یک نهاد جهانی مستقر در استرالیا است، بورکینا فازو در حال حاضر در صدر شاخص جهانی تروریسم قرار گرفته است. در واقعیت امر این کشور مرکز منطقه‌ای فعالیت‌های تروریستی است، زیرا شورشیان بیش از نیمه از قلمرو بورکینا فازو را در اختیار دارند و از آنجا حملاتی را علیه همسایگان جنوبی آن، بنین، ساحل عاج و توگو انجام می‌دهند. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده به شدت نگران افزایش تروریسم در غرب افریقا و ساحل و همچنین عقب نشینی دموکراتیک است. ما به شدت از دفتر سازمان ملل متحد برای غرب افریقا و ساحل و تلاش های آن برای ارتقای پروسه های دموکراتیک فراگیر در منطقه حمایت میکنیم که تلاش های ضد تروریسم را تقویت خواهد کرد. وی گفت ساحل مرکز جهانی مرگ و میر ناشی از تروریسم است و بدون مشارکت این تهدید قابل حل نیست. این مشارکت ها باید در برگرینه جامعه مدنی نیز باشد تا شرایط مساعد تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز را به طور پایدار مورد توجه قرار دهند. سفیر وود افزود یاد آور این نکته مثبت می شوم که جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا و اتحادیه افریقا مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را در پیشبرد صلح و امنیت در همه زمینه ها و سطوح ارتقا دادند. وی گفت این صرف به سادگی مربوط به حضور زنان در داخل خانه نیست. این تضمین میکند که زنان یک جای برجسته در جامعه داشته باشند و صدای آنها شنیده شود. این نشان داده است که یک راه مؤثر برای ترکیب چنین صداهای از طریق مشارکت با رهبران محلی میسر شده است. از سوی دیگر سفیرود گفت ایالات متحده عمیقاً از نقض حقوق بشر توسط گروه واگنر و تهدیدی که اطلاعات نادرست آن برای غیر نظامیان ایجاد میکند نگران است. وی افزود عملیات واگنر نارضایتی های مردمی را تشدید میکند و به جذب تروریست ها دامن میزند. ایالات متحده از سیستم های اطلاعاتی باز و شفاف حمایت میکند که در برابر اطلاعات نادرست و تبلیغات انعطاف پذیری ایجاد میکند که تحت استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری از درگیری و ارتقای ثبات حمایت میشود. سفیر وود گفت ایالات متحده به چنین برنامه اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد از جمله برنامه های سفر سیتی، امنیت مرزی و قربانیان تروریسم کمک مالی کرده است. ایالات متحده کاملا متعهد به همکاری با اعضای شورای امنیت برای تقویت مجدد تلاش های جمعی با شرکای افریقای خود است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گفتمان صلح افغانستان در فرانسه از سازمان ملل متحد خواست تا در نشست دوحه به طالبان امتیاز داده نشود. اینها در یک نشست مشترک با فدراسیون جهانی صلح و سازمان ملل متحد در ژنوا بر حضور فعالان سیاسی، جامعه مدنی و جوانان در نشست دوحه پافشاری دارد. جلال میرزاد از پاریس گزارش می دهد.
آغاز اعتراض جهانی در برابر حضور طالبان در نشست سوم دوحه. می گویند طالبان دهشت افغان هستند و نباید با آنان گفتگوی انجام شود. شماره از فعالان مدنی، ورزشکاران و نویسندگان در پاریس خواهان تحریم سراسری نشست قطر شدند و این نشست را معامله جهان با دهشت افغانان دانستند. ریشمین جوینده یکی از بانوانی که تجربه زندان طالبان را در افغانستان دارد نیز در جمع اعتراض کنندگان است.
ما محکوم میکنیم نشست دوهره، نشست ناقص و غیر انسانی دوهره. طالبا شرط گذاشتن، شرطایی که فقط از ترورستا برمیای همچن شرط رو بگذاره و دنیا بیشرمانه پذیرفت و در دور میزی که طالب ترورست بنشینه خودش یعنی پذیرفتن ترورست معنا میده. متاسفانه ما با همچین سیاست های غیر انسانی و غیر مسئولانه دنیا رو گروه هستیم.
این اعتراض کنندگان در قطعنامه به سازمان ملل متحد هشدار دادند که تعامل با طالبان معامله با تمام ارزش های انسانی و حقوق بشری است که خود این سازمان دادخواه آن است. اعتراض کنندگان از سازمان ملل متحد می خواهند تا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد و هر گونه سفر رهبران طالبان را به کشورها تحریم کند.
مذاکره با طالب خودش یک نوع تعامل است با طالب. اگه قرار باشه مذاکره صورت بگیره، گفتگوی صورت بگیره با افغانستان، اون مردم افغانستان است که باید همراهشان مذاکره صورت بگیره، نه گروه توریستی، چون که مردم افغانستان است که سالای سال مورد ظلم و ستم این گروه توریستی قرار گرفتن. ما از سازمان ملل متحد میخواهیم که باید توجه جدی به حقوق زنان، به اقلیت‌های مذهبی و جنسی در افغانستان باید داشته باشند.
در بخش دیگری از قطعنامه آنان به سازمان ملل متحد تاکید شده که مسیر گفتگوها را از طالبان به مردم افغانستان تغییر دهد. پیش از این سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از نهادهای حامی حقوق بشر نیز به خاطر دعوت نشدن فعالان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان در نشست سوم دوحه، از سوی سازمان ملل متحد انتقادهای شدیدی را مطرح کردند. طالبان که اشتراک نمایندگانشان را در این نشست تایید کردند، هر گونه انتقاد از عملکرد حکومتشان را در پیوند به نقض حقوق بشر رد می کنند. و بارها گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی زیر حاکمیت این گروه تأمین است. قرار است تا 6 روز دیگر نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان کشورها در قطر برگزار شود. بسیاری ها این نشست را یک فرصت خوب برای سرنوشت افغانستان دانستند، اما این هم تأکید کردند که این نشست بدون حضور نمایندگان جوانان، زنان و گروه های سیاسی دیگر بی نتیجه خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شماری از رهبران سیاسی و نظامی مخالف حکومت طالبان به شمول برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدین پیشین روز دوشنبه 24 جون در ویانا پایتخت اتریش درباره آینده افغانستان گفتگوها را آغاز کردند. برخی اشتراک کنندگان این نشست به صدای امریکا گفتند که فیصله های کنفرانس هفته آینده ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان فاقد اعتبار خواهد بود. با گزارشی در این مورد از محمد حمدی توجه کنید.
بیش از 60 تن از نمایندگان احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی زنان افغانستان در 4 نشست وینا در اتریش شرکت کردند. جبهه ملی مقاومت افغانستان هدف این نشست ها را نزدیک سازی جیرانی های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه راه برای آینده افغانستان عنوان کرده است. احمد مسعود رهبر این جبهه در سخنرانی افتتاحیه در این نشست گفت که نشست وینا فرصتی شده برای جمع شدن همه افغان هایی که به فکر افغانستان هستند و برای عبور از بحران فعلی این کشور روندهای مردم سالار و دموکراتیک را انتخاب کردند.
آزادی از تمام شهروندان افغانستان بدور از هر نوع قومیتش، زبانش.
زکریا مشکور کابلی، عضو جبهه ملی مقاومت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که خواسته های اصلی آنها از اشتراک در این کنفرانس همبستگی مردم افغانستان شامل نخبگان و احزاب مختلف می باشد. او افزود:
و مخاطب دومی سازمان های بین المللی کشورهای همسایه، منطقه و جهان بوده که روند تاریک و روند غیر قابل قبول قطر را متوقف کنند. سقوط افغانستان به نفع طالبها با روند قطر شروع شد و تداومی روند ما در اینجا تمام نخبه ها برش اجماع داشتن و اتفاق نظر داشتن که مورد تایید ملت افغانستان نیست و این خیانت به منافع ملیت افغانستان میدانیم.
زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، به صدای امریکا گفت که اشتراک کنندگان نظر مشترک دارند که حکومت طالبان با گفته او مورد قبول نیست و همه به دنبال ارائه طرح بدیل برای سیاست و مناسبات قدرت افغانستان است که به گفته او در پرتو آن مطالبات عمومی مردم افغانستان مد نظر باشد و در این حال جامعه جهانی هم آن طرح را در راستای منافع استراتژیک درک کند. آقای ارشاد با اشاره به عدم حضور نمایندگان احزاب و مردم افغانستان در کنفرانس ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه میگوید که نتایج آن کنفرانس نمیتواند منعکس کننده خواست مردم افغانستان باشد.
این نشستی که در رابطه با افغانستان، با غیبت افغانستان و مردم افغانستان قرار برگزار شود، بسیار طبیعی و واضح خواهد بود که نتایج و برایند چنین نشست‌هایی نمیتواند ممد مطالبات و خواست‌های مردم افغانستان باشد.
از سوی دیگر، روند سبز افغانستان بر ریاست امرالله صالح در یک پست اکس نوشته است که کنفرانس سوم دوحه به بنبست و اخلال مواجه گردیده است. طبق این متن که در شبکه اجتماعی اکس پست شده، چندین کشور جهان عمدتاً اعضای ناتو و از متحدین ایالات متحده آمریکا تهدید کردند که اگر مبحث حقوق بشر و تعامل با جامعه مدنی افغانستان شامل اجندا نگردد، کنفرانس سوم دوحه را تحریم خواهند نمود و در آن اشتراک نخواهند ورزید. طالبان تا اکنون در مورد نشست 4 وینا چیزی نگفتند، اما پیش از این حکومت این گروه نشست‌های قبلی وینا را بی‌فایده خوانده بود. سومین نشست وینا در هفته اول دسامبر سال 2023 برگزار شد. قرار است در پایان این نشست دو روزه که روی موضوعات مختلف بحث خواهد شد، قطعنامه نیز صادر شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جبهه مقاومت ملی از حضور احمد مسعود رهبر این جبهه و شماری از رهبران سیاسی و نظامی مخالف حکومت طالبان در نشست در ویانا در حال خبر داده که قرار است در شروع هفته آینده نشست دوحه نیز روی اوضاع افغانستان دایر گردد. در مورد این که آیا نشست مخالفان حکومت طالبان تأثیر بر تغییر موضوع جامعه جهانی به سمت طالبان خواهد داشت، لینا روزبه با ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه کرده است که اینک با هم میشنویم.
این نشست تحت نام نقشه آینده افغانستان در حال دایر شده که ملل متحد حال با انتقاد بسیار گسترده فعالین حقوق زنان در میزبانی نشست مواجه شده که قرار است در دوحه با حضور طالبان صورت بگیره و نمایندگان ویژه کشورهای شامل. فکر میکنید که این نشست تقریبا یک هفته قبل از این نشست بتونه تأثیری بر نشست دوحه داشته باشه و دستاورد این نشست مخالفین که بار سوم است که اینا با هم جمع میشن چه خواهد بود؟
افغانستان و قضایای افغانستان در این اواخر از یکون ماه قبل دارای نشست‌های متفاوت پیرامون افغانستان بوده، با ویژه حالا نشست دوحه که قرار هست گویا به نحوی از آنها تأثیر گذارتر باشه، ولی جناهای مخالف طالبان در اونجا دعوت نشدن. ولی آنچه که ربط میگیره به نشست ویانا که مخالفین مسلح سیاسی و نظامی طالبان و همچنان احزاب دارای تجربه 20 سال 30 سال 40 سال سیاست در افغانستان با روی کردهای چپی و راستی و نهادهای مختلف، بدبختانه با اینکه هیچ زنی در صفحه اول حضور نداره همون زن مرد سالارانه جمع شدن. فکر بکنم که به نحوی از آنها بالای نشست دوحه که قرار است در افتیاک در دوحه برگزار شده قراره که سازمان ملل متحد و طالبان صحبت بکنن تأثیری نخواهد گذاشت و در حد اعلامیه ها باقی میمانند و نشست دوها را در عدم حضور افغان ها به نحوی از آنها در قطعنامه و سخنهایشان تقبیح میکنند.
خب در حالی که جهان مصروف جنگ در اوکراین است و جنگ در شرق میانه، فکر میکنین که جهان بار دیگه آماده هست که از یک جنبش مسلح مخالف با حکومت طالبان حمایت کنن؟
بحث مردم افغانستان هست. ما تا چه وقت منتظر این باشیم که دنیا برای مردم افغانستان چه میکنه؟ ولی هیچگاهی ما فکر نکردیم که ما باید برای خودمان چه بکنیم. نیروهای مسلح نظامی طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی و احزاب اسلامی دیگری که حالا جمعیت اسلامی و همچنان حزب وحدت اسلامی و جنبش اسلامی، اینا از مخالفان دیرین طالبان هستند و اینها دوست زیر علاشه نمیتونن بشینن. باید کاری بکنن تا حداقل دنیا متقاعد شود که در افغانستان امنیتی را که طالبان ادعا میکنن وجود ندارد و حداقل طالبان را از رهگذر فشار نظامی وادار بکنن تا تن به تن به یک دیالوگ بین الافغانی، به یک نشست بین الافغانی و تمکین کنن به اراده و خواست ملت و مردم افغانستان.
بله، خب جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی امریکا گفته بود که این جبهه مقاومت ملی دارای حمایت گسترده در بین اعضای کنگرس امریکا هست. فکر میکنین که در آینده نزدیک اگر طالبان به ادامه بتن به همین خشتنداری در برابر جامعه جهانی جهان و تمویل جبهه مقاومت ملی روی بیاره، به خصوص ایالات متحده؟
اصل مدعی بس هست یکی که طالبان در حاکمیتشان بر افغانستان چقدر میتوانن از نیروهای جهادگرایی که دارای دیدگاه‌های افراطی و جهادی جهانی هستند چقدر در برابر خواسته‌ها و تهدید اهداف و منافع آمریکا میتونن موفقانه عمل بکنن یک بحث هم داره. اگر بعد از انتخابات آمریکا متقاعد شوند که دیگر جغرافیای افغانستان باز داره آهسته آهسته عوض میشوه به یک جغرافیای امن زیر چتر حاکمیت طالبان، برای تروریستان بین‌المللی بدون شکی نیاز هست تا به جبهات مخالف طالبان مقصود بگیرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.